دست خالد شیخ استاد چوبیدی 21-92-3.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب تو بحث نحوه تقسیم ارث اولاد بنات خواستم عبارت صاحب جواهر رو بخونم، بعد بحث رو یه توضیحات در مورد عبارت بدم، بعدم برمیگردیم روی اصل بحث که آیا میتوان آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین رو مختص ولد صلب بدانیم، ولی با این حال در اولاد بنت و اولاد ابن به این آیه تمسک کنیم. خب المسألة الثانیه، یا اولاد البنت یقتسمون نصیبهم لذکره مثل حظ الانثیین کما یقتسم اولاد الابن علی المشهور بین الاصحاب شهرت عظیمه بل ان صریح التنقیح الاجماع علی بل انه ظاهر المصنف و غیره الان اشکال نداریم لصدق الاولاد حقیقتا فیت خلونه فی امو یوسیکم الله ولکون المراد منهم هنا ما یشملهم ولو للاجماع المحکی ان جماعت علا ذالک. ایشون میگه اگر مجازن هم کلمه اولاد در مورد اعم از اولاد صلب و اولاد اولاد باشه، در آیه یوصیکم الله فی اولادکم اجماع محکی وجود داره که مراد معنی اعم هست. اجماع محکی، این اجماعات خیلی دلیل روشنی نداریم بر حکمیت اینجور اجماعات. اجماع بر این که مراد از آیه چی هست، حالا صرف نظر از این که آیا واقعا این اجماع ثابت هست یا ثابت نیست. خب نه، این اجماع منقوله، صرف نظر از این که این اجماع منقول آیا نقل اجماع حجت هست در این که مراد از آیه این هست. حالا به فرض هم ثابت بشه که علما عبارت اینجور فهمیدند، آیا فهم علما نسبت به آیه حجیت داره یا حجیت نداره؟ یه چیز خاصی نداریم. یه موقع اجماع در مسئله فقهیه والا بگیم چشم میکنیم از قول معصوم، اما اینکه علما از عبارت آیه اینجا چیزی فهمیدن که ظاهر آیه نیست، خلاف ظاهر فهمیدن، خیلی روشن نیست که. حالا اونا یه بحثای دیگه هست که این
همون معنی که حجیت اجماع رو قائلیم،
اونها خیلی ثابت نیست. اون فهمی که از آیه کرده باشم این، حالا ببینید اگر این نکته توجه بفرمایید، اگر علما یه مطلبی رو از آیه قرآن فهمیده باشن، مطلب درستی باشه ولی برداشت آیه مراد این نباشه، آیا بر ائمه معصومین علیهم السلام وظیفه شون اینه که برخلاف اون مثلا رد کنن؟ هیچ شاهد ما روشنی نداریم که اگر مطلب صحیحی رو از آیه برداشت کرده باشن، مطلب صحیحیه ولی به آیه استناد کردن که این آیه صحیح نیست استنادشون، آیا حتما اشتباهات علمی علما رو هم ائمه باید برطرف کنم؟ اشتباه علمی که نتیجه عملی نداره، خیلی روشن نیست. چون تقریر دو تا بیان داره، یکی این که دعب ائمه معصومین این هست که به اصطلاح اگر نظرشون برخلاف اون باشه اون رو تقریر میکردن، این دعب باعث میشه که سکوت ائمه معصومین ظهور ایجاد کنه در موافقت. یه تقریب، یه تقریب دیگه این هست که وظیفه ائمه معصومین این هست که رد کنه اگر اون مطلب با اون مطلبی که وجود داره مخالف باشه. و هیچی که این دو تا بیانات روشن نیست. این که وظیفه معصومین باشه که اشتباهات علمی که ثمره عملی نداره اونها رو برطرف کنه، هیچ شاهدی نداریم. همچنین این که دعوه معصومین این مطلب باشه، این خیلی واضح نیست. این حاجه های موقعی این مطلب رو اشاره می کردن که اگر در اینکه اجماع مدرکی رویشون حجت می دونستن، این نکته رو متعرض می شدن، می گفتن که ما اجماعی رو حجت می دانیم که متصل به زمان معصوم باشه. فرض کنید علمای معاصر معصومین علیهم السلام با استناد به آیه از قرآن مطلبی رو فرموده باشن، این مطلب ممکنه آیه قرآن رو ما ظهورش رو قبول نداشته باشیم، ظهور آیه قرآن رو قبول نداشته باشیم. علما مطلبی فهمیده باشن، صحت اون مطلب با اجماع ثابت میشه، ولی صحت مستند ثابت نمیشه. اونم نکته همین هست که ما دلیل نداریم که اگر مطلب صحیحی رو علما از مدرک نادرستی به دست آورده باشن، ائمه باید تذکر بدن که آقا این وجهی که استدلالی که کردید استدلال درست نیست، این استدلال ناتمام. خب همین که مطلب صحیح هست این مقدار کافیه.
هم یعنی که میفهمید اصل مطلب استفاده میشه، اگه فرض
اصل چیزهایی که نه، اگر مربوط به دین باشه، اعتقادات باشه، اونم هم مثلا استفاده میشه. مورد ما از عمل، نه خصوص عمل، چیزی که اعتقاد به او لازم هست. ولی بعضی چیزها هست که به یه معنا مربوط به دین هست. وظیفه شارع هم به نه وظیفه شارع. شارع اینجور چیزها رو بیان میکنه. فرض کنید که علما معتقد هستند که بهش الان مخلوق هست یا مخلوق نیست. این بحث و بحث سید کلام ورده بحثه دیگه که آیا الان بهش مخلوق هست یا مخلوق نیست. آیا یه به اعتقاداتی نیست که بهش آیل هست موارد بکنه، حالا اعتقاد داشته باشن. این ما دلیل نداریم که اینه اگر برخلاف دیدگاه رایش نظری داشته باشن باید بیان کنن. بعضی چیزا هست که اعتقاد به اونها لازم هست، جزء اعتقادات هست یا جزء فروع عملی هست که باید عمل بشون بکنه. خب اونو بله، ولی این چیزایی ولو ائمه هم بیان کنن خارج از شؤونشون نیست. دو بحثه، یکی اینکه دعو ائمه هست که حتما بیان کنن، با بگیم سکوت علامت امضا هست. یه سری چیزا هست دعو ائمه هم نیست، ولی خب ائمه هم بیان کنن خارج از شأنشون نیست. اینکه ائمه مثلا بیان کنن الان کره مریخ توش آدم هست یا آدم نیست، شهر ائمه نیست اون. ولی این که بیان کنم که الان بهش مخلوق یا مخلوق نیست، این چیزا خارج از شون ائمه نیست. ولی که حتما بیان کردن یا حتما بیان نکردن اون خب دلیل نداره. این که این عرض کردم اجماعی که ایشون مدعی میشه برای اینکه معنای آیه این هست، این اجماع دلیل به حجیتش نداریم. و به اونایی از هم که در عرض کنم گاهی اوقات میگن که دلالت روایت منجبر به عمل اصحاب هست، دلالت روایت منجبر به عمل اصحابه. اگر ما مطلب رو یه موقعی هست ما میخواییم، خود مطلب اجماعی نیست ولی میخواییم به عمل اصحاب، به فهم اصحاب دلالت رو منجبر کنیم، این خیلی روشن نیست که انجبار دلالت روایت به عمل اصحاب یه وقت روشنی فی نفسه نداره. فوقش اینه که خود اون مطلب رو ما بتونیم اثبات کنیم. اما اینکه این روایت هم معناش اینه، این وابسته به همین بحث هست که وجود داره که نمیشه اثباتش کرد. اون بحث انجباری که قبلا بحث کردم، من میخواستم اونجا این بحث رو مطرح کنم، یه روزم وعده دادم یادم رفت اونجا این مطلب رو بگم. اون بحث انجبار در مورد سند، اون بحثاش هم بحثایی هست که سابقه مطرح کردیم، ولی در مورد دلالت هیچ وجه قابل توجهی برای این که بگیم عمل اصحاب دلالت روایت رو هم منجبر میکنه شاید نباشه. خب میگه ولکون المراد منهم هنا ما یشملهم ولو للاجماع المحکی عن جماعت علی ذلک ولذا حجبوا باعتراف الخصم الابوین اما زاد علی الثلثین و زوجین عن النصف و الربع. این استدلال صاحب جواهر ایشون اینجور میخواد بگه، میگه ولد در چند جای آیات ارث وارد شده، سیاق اقتضا میکنه که ولد در همه جاها به یک معنا باشه. سیاق اقتضا میکنه در اون مسئله لم یکن ولدون تو قسمت های دیگه به اعتراف خصم مراد از ولد اهم از ولد مستقیم و ولد باواسطه است. وقتی به اعتراف خصم اهم از ولد مستقیم و ولد باواسطه شد، پس در آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین هم باید اهم باشه. استدلال ایشون این هست به وحدت سیاق در واقع میخواد تمثل کنه، که البته این استدلال دو تا مقدمه داره. یه مقدمهش این هست که اصلا آیا در اون آیه ها در آیات دیگه هم ولد به معنای اهم از ولد با واسطه و بی واسطه هست؟ یعنی در آیه شریفه تا قرآن رو نحفظتی من بگید، در قطعات دیگه آیه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، این آیه ولد مراد اعم از ولد صلبی و ولد باواسطه است. یا در آیه ایس آیه 11 یا آیه 12 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. چهار بار کلمه ولد در آیه 12 به کار رفته و دو بار هم در آیه 11 به کار رفته، یعنی سه بار اولادکم هم اضافه کنیم میشه سه بار، سه بار چهار و هفت بار کلمه ولد یا اولاد در این دو آیه به کار رفته. شش بارش رو میگن به معنی عام هست، پس بنابراین این یک بارش هم باید معنی عام باشه. خب آیا اصلا این مطلب درسته که اون شش بارش به معنی عام هست؟ این ما شاهدی نداریم که اونها به معنی عام هست. اونی که از روایات استفاده میشه مجرد این که ولد ولد به منزله ولد هست، اولاد الابنه یقد من قامت مقام الابنه، روایات که خوندیم که ما میگفتیم که اون اطلاق تنزیل اقتضا میکنه در جمیع اموری که مربوط به ارث هست به نازل منزله باشه، ولی این معناش این نیست که آیه شریفه هم ولد به معنی اهم به کار رفته، این همچه چیزی نداره. اینو به طور کلی من عرض بکنم، ما تو بحث حکومت گاهی اوقات تعبیر میکنن که حکومت به معنی تفسیر مفسر هست، اصلاف دل مثلا اتواف دل به سلاتون، این حکومت جنبه تفسیری داره. ما اونجا توضیح میدادیم که حکومت گاهی اوقات توسعی هست گاهی اوقات تزییقی هست. حکومت تزییقی رو به یک معنایی میتوانیم مفسر بودن رو در موردش به قبول کنیم، ولی حکومت توسعی به هیچ وجهی در موردش وجود نداره که به معنی تفسیر بگیم. حکومت تزییقی، این تفسیری که ما میگیم دو جور ممکنه معنا بکنه. یکی تفسیر نسبت به حکمی که محکی دلیل هست. ببینید فرض کنید یه آیه هست، یک میگه که الربا محرمون، آیاتی که در مورد حرمت ربا داره. یک روایتی وارد شده میگه لا ربا بین الوالد و ولده. یه موقعی صحبت این هست که اون ربایی که در آیه وارد شده آیا اون ربا معناش اهم هست یا معنای ربا هم نیست. خب اون ما حکومت تزریقی یه بحث هست که ربای وارد در آیه معنیش اهم هست و اهم نیست. حالا در مورد حکومت اگر گفتیم حکومت جنبه مفسریت داره، میگه اون ربا معنی اهمه، اون ما دلیل این مرحله که اصلا دلیل نداریم که مراد رو بخواد تفسیر کنه. میتواند حکومت به منظری تخصیص باشه، جنبه تخصیصی داشته باشه و نقشش نقش تخصیص داشته باشه. تخصیص تفسیر عام نیست، ولی میخواد بگه اون حکمی که اینجا برای ربا هست، ربای والد و ولد رو شامل نمیشه. اینجا نسبت به اون حکم تفسیر اون حکم میکنه، نه تفسیر دلیل داله بر حکم. این دو تا مطلب با هم دیگه جدا باید بشه. یکی این که حکومت تضییق میدهد، اون دلیل رو میگه مراد از کلمه مثلا اکثر علمای وجود داره، یا قرینه منفصله گفته زید زید عالم و طول اکرام نیست. آیا این معناش این هست که عالمی که در اکثر علما وارد شده باید از عالم عالم غیر زید؟ نه، این دلیل نداره. نه، عالم جمع عام هست. ولی حالا چرا اون معنی عام گفته؟ همون توجیهات که در جای خودش گفتن که مثلا قاعده و قاعده ای بوده امثال اینا، اون بحثایی که در اون جای خودش مطرح هست، از به اصطلاح مراد جدی نیست ولی مراد استعمالی هست. اون بحثایی که تو بحث به اصطلاح حجیت عام بعد از تخصیص در تمام باقی مطرح کردن که تخصیص باعث نمیشه که تجدد در عموم ایجاد بشه. خب بنابراین در حکومت تزریقی هم، حکومت تزریقی میتواند مفاد لفظیش دقیقا مثل تخصیص باشه، یعنی تصرف در حکم باشد، یعنی به ما میرساند که اون حکمی که اینجا وجود دارد اون حکم مزیده، هرچند دلیل رو نمیخواد بگه مزیده. خب این در حکومت تزریقی این مطلب رو ممکنه بگه، ولی در حکومت توسعه این مطلب را هم ما دلیل نداریم. ما دلیل نداریم که اون حکمی که برای صلات جعل شده در مرحله واقع، اون حکم برای فردین، ما یه حکم داریم گفته یشترط فی الصلاة الطهارة، انشاء اشتراط طهارت برای صلات شده. آیا از تواف بلبیت سلاسون میخواد بگه در اون مرحلهی که اون انشاء صورت گرفته انشاء برای معنای اهم شده، انشاء برای هم برای تواف شده هم برای سلاس؟ این هم دلیل نداره. تو حکومت تزریقی اگر در مرحله حکم تزریق ایجاد نشه تناقض ایجاد میشه، چون از یه طرف ربای بین والد و ولد به حکم عموم محرم باشه، از یه طرف جایز باشه، چون مفاد اینها با هم دیگه تنافی دارن. چون مفادشون تنافی دارن در مرحله دلیل تزریق ایجاد نمیکنه، ولی در مرحله حکم و مدلول باید تزریق ایجاد بشه. اون ذات مدلول، ذات حکم، اون باید انشاء مزیقی باشه. خود تزریقی برس کردم به این معنا ما میتوانیم قائل بشیم، ولی حکومت توسعی فوقش اون چیزی که ما ازش استفاده میتوانیم بکنیم میتواند به معنای جعل حکم مماثل باشه، یعنی همون حکمی رو که برای صلات شارع جعل کرده که درش طهارت رو معتبر کرده، همون حکم رو هم برای طواف مجعل میکنیم. حکومت توسعی حتی اون معنایی که در حکومت تزریقی ما فی الجمله قبولش میکردیم هیچ ما دلیل نداریم. و حقیقت حکومت توسعی با حقیقت حکومت تزریقی هم متفاوته، این دوتا رو باید از همدیگه تفکیک کرد. حکومت تزریقی تزریق در ناحیه انشاء و اون حکم واقعی که وجود داره، ولی حکومت توسعی جعل حکم مماثله و بیش از این ما استفاده نمیشه. یعنی همچنانی که برای صلات شرطیت طهارت جعل شده است،
برای طواف هم شرطیت داره جعل میکنه، یعنی انشاء به وسیله دلیل حاکم میشود، نه دلیل تصرف در دلیل محکوم نمیشود. یعنی همون حکم فرض کنید که ببینید یه دلیل گفته که الامو واجب الاحترام، یه دلیل دیگه میگه الخالتو کلام، حالا چه به لفظ دفنزلت الام بگه، چه امون بگه، چه کلام بگه، اونش خیلی فرق نداره که لسانش کلمه منظرت رو تصریح بکنه یا با حمل الخالتو امون یا الخالتو کلام، هر کدوم از این رو تعبیر بکنه. اون چیزی که ما از این عبارت استفاده می کنیم اون این هست که اون حکمی که شارع برای ام قرار داده که وجوب اکرام هست، شبیه اون رو هم مماثل اون رو هم برای خاله قرار میده. خاله هم یک وجوب احترامی دارد که این وجوب احترام مماثل وجوب احترام ام. خب اینجا اینو داشته باشید، نه اصلاً که اون حکم اصلاً زور در این نداره، به هیچ وجه، به هیچ، به نه اصلاً مصداق این نیست، تنزیله. مثل میگیم زیدون اسدون، زیدون اسدون در مقام استعمال ادعا هست، ادعای مماثلته، ادعای مماثلت، نه که واقعا مماثلشه، ادعا، ادعا مصحح میخواد، مصححش جعل مماثله. در ادعا نیاز نیست خود اون حکم باشه، کمی که عرض میکنم وقتی میگیم زیدان اسدون، معنیش اینه که همون شجاعتی که اسد در او داره ادعا اینو میکنیم، ولی مصححش وجود مماثل اون شجاعت، مماثل اون وصفی که برای اسد هست، این اینه همونه. اون نهر لفظی دیگه، چرا شما میگید زیدان اسدان، نمیگید زیدان شجاع؟ چرا اولا این جنبه لفظیه، چرا میگید زیدان اسدان، نمیگید زیدان شجاع؟ به خاطر اینکه خود لفظ تشبیه یکی از محسنات ادبیه، خود این به خصوص اینا فقط الفالت کلام میخواد اشاره به این نکته کنه که یه سری ارتباطات تکوینی که منشأ شده است، که ارتباطات تکوینی که منشأ شده است که مادر احترام بیاد، خواهر هم به منظره اوه، اون هم در اون جهات واقعی که وجود داره اون جهات هم مشابه او است. این دو بحثه، یه بحث این است که میخواد بگه که نکته جعلش مشابه، ذکر این که نکته جعل مشابهه این باعث نمیشه که نفس همون جعل اتواف بر بیت سلاته ممکنه نفسش این باشه. دیگه که همچنان که سلات یک عبادتی هست که انسان با اون عبادت به درگاه خدا میخواد نزدیک بشه، میگه این طواف هم به منظری اوه، یعنی اون نکته ای که باعث شده که طهارت در سلات جعل بشه، اون نکته باعث شده که در طواف هم همون مشابه اون هم بر اون جعل بشه. این در واقع یه نکته است که چرا اینو به این لسان بیان میکنه، نکات مختلف میتونه داشته باشه. یه نکته است که پیرست آقای احسنی اشاره میکنن، گاهی اوقات ممکنه بخواد بگه همه اون احکام، فرض کن ده تا حکم داره، به جایی که تک تک اینهایی بگه که طواف این شرط داره، 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 برای اینکه تمام اون ده تا حکم رو بگه بر طواف هم هست، یک جا اون رو بر او جعل میکنه. فرض کنید که مثلا اشاره مقدس حکم غسل جنابت رو بیان کرده که غسل جنابت این احکام داره، این خصوصیات داره، بعد میگه غسل مغسل میت که غسل جنابت، این میخواد بگه که همه اون احکامی که من بر اون جعل کردم مشابه اون را بر این جعل میکنم از باب اختصار در تعبیر. این هم میتونه باشه، حالا نکات مختلف میتونه باشه، حرف کردم اونا حالا چرا این رو به لسان حکومت بیان کرده نه به لسان مستقیم اون احکام رو جمع میکنه، اونا تابع نکات عددی هست که یکی از نکات شرط کردن وحدت ملاک رو، اشاره وحدت ملاک باشه، اختصار در جنگ باشه و نکات دیگه ای که اینجا میتونه باشه. ولی علی تقدیر اون نکته ای که روش تکیه میخوام بکنم اینه، معنای حکومت توسعه‌ای، حالا به حالا حکومت توسعه‌ای اگر حتی به لسان مستقی، حالا اینا که گفته به منزله قامه، قامت خیلی روشن‌تره، روایاتی که ما گفتن ولد الولد به منزله الولد یقوم و مقام الولد یرسون ارسل چیز، این تعبیرات که اون به لسان اون حکومت اون معنا هم نیست. حتی اگر صریحا میگفت ولد الولد ولدون، صریحا به این لسان هم میگفت، فوقش میشه حکومت توسعه‌ای. و حکومت توسعه‌ای معناش نه به معنای توسعه در لفظ دلیله، نه به معنای توسعه در مدلوله، که در تصدیق اینو قائل می شدیم، توسعه تصدیق در حکم رو قائل می شدیم، چون اونجا بین حاکم و محکوم تضاد در مرحله جعل وجود داره و نمی شود این دو تا جعل ها از یک طرف جعل عام شده باشه، از یک طرف جعل مخالفش هم شده باشه. اونجا حتما باید در مرحله مدلول، ذات مدلول یعنی حکم، تزویر وجود داشته باشه. ولی حکومت توسعی این هم دلیل نداریم. اونی که باز حکومت در توسعی هست به معنی اهم اینی که من حالا پرانتز این رو بگم، یه تعبیر دیدم مرحوم آسمان کاظم یزدی بود، ایشون باب تنزیل رو با باب حکومت جدا کرده بود، به سوی تنزیل یه بابه، باب حکومت یه باب دیگه. حالا این من احتمال میدم که این که اینا رو مجادله کرده بود دو جور میشه معنا کرد، یکی این که حکومت در جایی هست که به لسان به منزله و امثال اینها نباشه، جایی که به لسان به منزله باشه اونا حکومتی داخل در باب تنزیله. یه احتمال دیگه میدم که ایشون اصلا تنزیل مطلق توسعه رو از باب حکومت ندونه، یعنی حکومت توسعه‌ای رو کلن از مبدا تنزیل بدونه، تنزیل غیر از حکومت باشه. علی تقدیر این یه مقدار بحثش درست تو کلمات منقح نشده، ما حالا تو بحث حکومت اینجا مفصل به این بحث پرداختیم که اینا چه شکلیه. بنابراین این که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که چون ولد الولد در قسمت‌های دیگه آیه به معنای ولد در شش جایی که در این آیه به کار رفته به معنای ولد الولد هست و خصوص ولد صلب نیست، پس در آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین در این هم باید معنی هم باشه، این همچی چیزی وجود نداره، این مطلب درست نیست. ما در اون شش مورد رو هم ولد رو معنی ولد صلبی میگیریم و آیه رو ناظر به متعارف میگیریم، یعنی فرضای اصلی میگیریم، آیه فرض اصلیه که ولد صلب رو مطرح کرده، حکم صور فرعی و چیزها رو با سنت بیان شده. این ما دلیل نداریم آیه نفت تمام فروض مسئله ارث رو بیان کنه، فرضهای اصلی رو آیه بیان میکنه، فرضهای دیگه رو سنت و عمومات اولو الارحام بعض هم اولای بعض هم کتاب الله اونها رو بیان میکنن. خب این یه نکته، یه مقدمه. مقدمه دومی که اینجا وجود داره اون اینه که اگر حالا فرض کردیم که دلیل داشتیم که ولد در اونها به معنی اهم هست، آیا این دلیل میشه برای این که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین رو معنی اهم بگیریم؟ آیا این مبتنی بر این هست که ما اطلاق ولد بر ولد ولد رو از باب مجاز بگیریم یا از باب اطلاق بگیریم؟ اون بحثی که قبلا مطرح کردیم که ما مختارمون این بود که ولد لغتاً به معنای مطلق ولد نیست، معذرت میخوام، ولد به معنی خصوص ولد صلب نیست، ولد لغتاً به معنی زاده است. اطلاق اضافه ولد به شخص اقتضا می کند که مراد ولد مستقیم باشه. اطلاق اضافه ولد زید یعنی فرزند مستقیم زید، کما اینکه برادر زید یعنی برادر مستقیم زید، دوست زید یعنی دوست مستقیم زید، نه دوست دوست زید. اطلاق اضافه بود. این اطلاق اضافه در صورتی شکل میگیره که قرینه نباشه. حالا اگر در یک مورد دو تا چیز کنار هم هستن، نسبت به یکیشون قرینه اومد که این اطلاق رو زمین زد، آیا این اقتضا میکنه اون یکی دیگه هم اطلاقش زمین بخوره؟ نه، این این همچی چیزی نیست. مجرد این که در اون ششتا مورد ولد به قرینه‌ای اطلاق اضافهش ان لم یکن له ولدون، این اضافه ای که لهو به ولد پیدا کرده این تخصیص خورده باشه، این اقتضا نمی کنه فی اولادکم هم اون هم تخصیص خورده باشه. این دوتا با هم دیگه ارتباطی ندارن. یه نکته، نکته دوم از این جهت هم بگذاریم، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بعد از اینکه قطعا مراد از این اولاد به یک معنا اولاد صلح هست، چون ما این مطلب رو از روایات اثبات کردیم که اولاد با واسطه ملاحظه خودشون نمیشه، ملاحظه واسطه میشه. اولاد بنت ارث بنت رو میبرن و اولاد ابن ارث ابن رو میبرن. بعد از اینکه این ثابت شد از جهت روایات که این از این جهت اولاد حتما اختصاص داره، یه اینجور نیست که یک ظهور عدیده داشته باشه. یعنی صاحب جمعه اینجوری میگه نسبت به اینکه اصل نحوه تقسیم باید ملاحظه واسطه رو کرد نه ملاحظه خود نور رو کرد، ایشون میگه که این آیه به دلیل روایاتی که وجود داره قطعا مراد از این جهت مراد از اولاد اولاد صلب نیست، اولاد صلبه و اولاد با واسطه رو شامل نمیشه. ولی نسبت میگه حالا اون اولاد صلب رو، اولاد با واسطه رو، نصیبی که از پدر نصیبی که از پدر یا مادرشون به نوه میخواد برسه او رو چجوری تقسیم بکنیم، به این آیه یوسفی کمالا فی اولاده کم لذکر نسو هزل اونسایین میخوام تمسک کنم، در حالی که این آیه یک ظهور بیشتر نداره. یا اولاد به معنی عمه که قطعا از جهت روایات اولاد به این معنا نیست، یا اولاد به معنی عم نیست، یا اولاد به معنی عم نیست. پس بنابراین این هم نکته دیگری هست که نمیشود به این ذیل آیه تمسک کرد برای اینکه اولاد رو در صدر آیه به معنی عام گرفت. خب این عبارت است. حالا این تازه نکته‌ای که شما می‌خواید بگید در واقع یک وجه دیگری ممکنه باشه. اون وجه این باشه که ما بگیم که آن چیزی که در ظهور دخالت داره، در ظهور و ظهور انصرافی، قرینه متصله است. قرینه منفصله در ظهور دخالت نداره. چند نه، ما بگیم که این روایت، حالا اینو من فردا براش توضیح میدم که تقریبی که ما میخوام بکنیم از کلام شما من تقریب استفاده میکنم، اون تقریب غیر از تقریبی که ما داریم میگیم، ممکن اون تقریب رو ما اون تقریب رو هم تمامش کنیم بدونیم. حالا اون بعد فردا عرض میکنم. من دیگه سینم خسته شد. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. انشاءالله شنبه ادامه این بحث رو مطرح میکنیم و اصل بحثی بحث اساسی هست که تو اون نحوه با وجودی که ما میگیم ولد در آیه
به معنای خصوص ولد صلح هست، ولی از همین آیه با تقریبی استفاده میشه که اولاد البنت هم لذت مثل حضر المنفعین درش هست. اون تقریب خیلی مهمه در اصطلاح